ساعت 9 به وقت رادیو اقتصاد. قیمت خرید تضمینی گندم منطقی نیست. رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه قیمت تعیین شده 5000 تومان برای خرید تضمینی گندم منطقی نیست گفت برآوردها نشان می‌دهد با ادامه روند فعلی دولت امسال بیش از 4 میلیون تن گندم نمی‌تواند از کشاورزان خریداری کند. محمد شفیع ملک‌زاده اختصاصی با اشاره به تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر افزایش 1000 تومانی قیمت خرید تضمینی گندم آن هم به عنوان جایزه سرعت در تحویل افزود این نرخ واقعی نیست و با توجه به هزینه های تولید قیمت گندم نباید کمتر از 5500 تومان باشد. وی تاکید کرد اینکه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام کرده 1000 تومان به عنوان جایزه برای گندمکاران در نظر گرفته است به این معناست که قیمت پایه گندم به زعم دولت همان 4000 تومان است که در قیمت گذاری سال زراعی آینده نیز مؤثر خواهد بود. ملک‌زاده تصریح کرد اینکه ما قیمت تمام شده گندم را همان 4000 تومان فرض کنیم هم خلاف موازین قانونی و هم ظلم به تولید کنندگان و گندمکاران است.
ایستگاه 98 مردم نازنین سلام، خوش آمدید به ایستگاه 98، ایستگاهی به وسعت غم این روزهای شما. سلام به صاحب صبح و پدیدار بهار، درود به غنچه های نوشکفته و عطر لاله‌زار، سلامی به آورنده شبهای قدر، درود به علی فاتح خیبر و بدر. سلامی چون چشمهای تهی دستان کوفه، درود به همتی که جز از علی نبوده، سلامی به شما که دست خیر داری چون علی، درود بر شما که پیرو و علی هستی و سخی. سلامی به آنچه کاشتیم در این دیار، درود بر انبان برکت از این گلعذار، سلامی چون باران رحمت بر این سرزمین، درودی بس خالصانه بر شما مردمان ایران زمین. درود بر شما همراهان همیشگی ایستگاه 98، خیلی از شما سپاسگزاریم که برای این اوقات ارزشمند خودتون شنیدن برنامه ما رو انتخاب کردید. در هفته هستیم که شبهای قدر رو داریم و محتاج هستیم به شما عزیزان، به اینکه ما رو دعا کنید. فراموش نکنید گوشه چشمی هم داشته باشید به بنده حقیر و همکارانم، و این دعا در حق هم دیگه کار بسیار نیکویه که میتونیم انجام بدیم. مثل همیشه که به ما محبت داریم، با ما ارتباط میگیریم، چه از طریق پیامک چه از طریق تلفن، در این شبها هم ما رو حتما از دعای خیر خودتون، از دعای خوب خودتون محروم نکنید. این روزها و شبها لحظه لحظش برکت سرشار از خیر و خوبی و نیکیه و از شما سپاسگزاریم که همراه ما هستین و کار خیر هم انجام میدین، در کار خیر هم دستی دارین، هم نوعانتون رو فراموش نمی کنید و سعی می کنید که در حد توان خودتون آلامی رو، درد و رنجی رو از کسی کم کنید. حتما تجربه اینو داشتید که یه کار خیر رو انجام بدید و برکت در زندگیتون جاری بشه و بیاد توی زندگیتون. از تجربتون برامون بگید. شماره پیام کوتاه ما در ایستگاه 98-30-36-37 و تلفن ارتباطاتمون 2265-25-25. در ایستگاه 98مون مهمان بسیار عزیز و گرانقدری داریم، حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر روحانی فر، و خیر مقدم میگیم خدمت ایشون. عرض تسلیت هم داریم، طاعت عباداتتون هم مورد قبول درگاه حق. درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم، گوینده توانمند و بزرگوار، همچنین از دستن در کاران برنامه تشکر میکنم. خدمت همه شنوندگان محترم عرض سلام دارم و تسلیت ایام شهادت حضرت علی علیه السلام. امیدوارم که برنامه‌ای که در خدمتشون هستیم برنامه پرباری باشه.
انشاءالله قطعا با حضور شما پربار هم خواهد بود و شنوندگان هم دست پر از ایستگاه 98 امروز ما در واقع این برنامه رو سپری میکنن و طی میکنن. جوای روحانی فر، همونطور که حالا شما هم اشاره کردین، این روزها ما سوگوار عزاداری امام علی علیه السلام هستیم و ایشون اولین چیزی که شاید در ذهن هر کدوم از ما، اولین مطلبی که بیاد متبادر میشه اینه که در زمینه کمک به ایتام، کمک به نیازمندان و در زمینه یاری رساندن به سایر مسلمین همیشه سرآمد بودن و خب اون چیزی که از کودکی هم همه ماها باهاش انس و الفت گرفتیم همین بوده و این پیوند داشته همیشه با نام مولا علی علیه السلام. چه خصوصیتی داشته این کمک ها و به چه صورتی بوده که انقدر ماندگار شده با گذشت این همه سال در طول تاریخ، همچنان ما از ایشون به عنوان یه اسوه و الگو نام میبریم؟
بله، عرضم محضرتون که بحث انفاق یک بحث بسیار مهمی است در آموزه‌های دینی ما، به شدت روی این مسئله تأکید شده. من دوست دارم که بحث رو اگر اجازه بفرمایید به این شکل پیش ببریم که چه بدهیم،
درست،
به کی بدهیم،
بله،
چطور بدهیم، آثار این انفاق چیه،
درست،
و هدفمون از این انفاق چی باشه.
بله بله.
در پاسخ به سوال حضرت عالی در خصوص حضرت علی علیه السلام مجبورم از با چه هدفی بدهیم شروع کنیم که این علت ماندگاریه.
درسته، بله بله.
ببینید، هر مقداری انسان کارهاشو با خدا گره بزنه به ماندگاری خدا کارهاش میماند.
درست.
هر مقداری که انسان رضایت بده که این گره با شخصیت کمتری،
بله،
از خدا کمتر، فرض بفهمید به خاطر مسئولی، به خاطر دیده شدنی، به خاطر فلان شخصی، به خاطر دنیا،
بله،
با هر چی غیر خدا گره بزنی به خاطر موقت بودن اون هدف کارت هم از بین میره،
به نسبت هدفش ماندگاریش هم تعیین میشه دیگه.
یعنی قرآن کریم در خصوص انفاق حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماید که انفاق کردند و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما، علی حبه، فقط به عشق خدا، فقط برای خدا. بی تردید ماندگاری رمزش اینه که انسان گره بزنه کارشو با یه موجود ماندگار، با یه موجود جاودان، لذا میمانی. ببینید بحث انفاق حضرت علی علیه السلام در شبهای تاریک برای مستضعفین، بحث انفاق حضرت امام سجاد علیه السلام در شبهای تاریک همچنین، این شبهای تاریکش مهمه که حالا اون بحث این که کی بدهیم،
درست،
این شبهای تاریک، این حفظ حرمت افراد، این که من برای خدا انجام بدم، مسئله بسیار مهمه.
چقدر جالب. پس راز ماندگاری رو شما بسیار هم نیکو بهش اشاره کردین، اینه که ما به چه نیتی در واقع این انفاق رو انجام بدیم، این کار خیر رو انجام بدیم، و به خاطر چه کسی، با چه چیزی گره بزنیم، که این هم سبب ماندگاری بوده. شنونده عزیزمونم مشغول هستم به پیامک زدن و همینطور تماس گرفتن که ازشون پرسیدیم از تجربتون بگید که آیا تجربه اینو داشتید که کار خیر رو بکنید یا خیر، و اینکه برکت در زندگیتون جاری شده بعد از انجام این کار خیر. این رو برامون پیامک بزنید به 3036-37 و یا تماس بگیرید با 2265-25-25. گفتم با سلام و خسته نباشید. انسان کار خیر رو که انجام میده به نظر من نباید منتظر جوابش باشه و منتظر باشه که زود یه اتفاق خوب براش بیفته، ولو نتیجهش رو حتما در زندگی خواهید دید. فرزاد کریمی از گیلان برامون این پیامک رو ارسال کردم. بله آقای روحانی فر، نظر شما چیه راجع به این پیامک شنونده عزیزمون؟
خیلی دقیق فرمودن. الحمدلله مردم ما از یک سطح فرهیختگی و دانایی بسیار بالایی برخوردار هستن به لطف خدا. حتما همینطوره. اگر انسان به هدف خدا کاری رو انجام بده، حتما خداوند متعال از ما بخیلتر نیست. من همیشه به دوستان میگم که اگه تو برای رضای خدا یه کاری بکنی، بله، خدا میگه اه تو بلدی، خب من که از تو بلدترم، جبران میکنه. درست. حالا این جبران خداوند متعال هم خیلی جالبه، مطابق با آیه قرآن اینه که به اندازه خودت که نمیده، به انگار بهش بر میخوره، بله، مثلا تو 1000 تومن دادی، به من خدا میاد که 100 برابر بدم. و آیه داره،
بله،
میفرماید که شما اگر مطابق با دستور من زندگی بکنید، هر دانه گندم که میکاری من 100 دانه بهت میدم. فی کل سنبلت 100 حبه، بلکه 700 دانه. یعنی یک دانه بکار 7 تا شاخه میدهد، از در هر شاخه 100 دانه. خدا دعبش اینه که حتما، حالا به شوخی عرض بکنم، بالا دست بندش بلند شه.
درست.
این که تو 100 تا بدی، خدا 700 تا میده.
700 برامش.
حتما همینطوره. ولی خب ما هدفمون باید هدف خوبی باشه، برای رضای خدا باشه، چون جبرانش 100%.
ولی یعنی حتما خواهیم دید، ولی این که حالا انتظارشو دائم بکشیم و بگیم چه لحظه ای، اون دیگه مشخص نیست.
بله دقیقا.
حتما تجربه اینو داشتین که کار خیر انجام بدید و برکت در زندگیتون جاری بشه. از تجربتون برامون بگید. با سلام، اگر انسانی کمکی بتونه به هم‌نوع خودش انجام بده، کار پسندیده و خدا پسندیه، ولی اینکه این کارو برای دیده شدن و ریا انجام بده و برای دریافت کننده موجب سرخوردگی و ناراحتی بشه، خیر به نظر من باید مثل مولا علی علیه السلام در خفا کار خیر رو انجام بدیم که خداوند دانا و آگاه بر امور بندگان عوضش رو بهمون بده. با تشکر خودشون رو جمشید معرفی کردنشون هم که فکر کنم اشاره هم بود در واقع به همون صحبت ابتدایی شما،
بله،
که در خفا انجام دادن و در شب انجام دادن.
نکته اضافه بکنم؟
بله قطعا.
عرضم محضت کنم، ببینید در آغاز فرمایششون آقا جمشید فرمودن که هم نوع.
بله بله.
ببینید اساساً انفاق بحث حقوق بشره. اصلا در انفاق فکر مذهبی کردن، فکر هموطن و همشهری کردن غلط. خداوند متعال یک دستور بسیار علنی دارد به این که اگر میخواهی کمک بکنی بگو هم نوع منه. ببینید مدینه یک شهری است که مسلمان ها توش ساکن بودن.
بله بله.
تو آیه قرآن میگه که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. یه اسیری در جنگ تو شهر مدینه بوده، اومده به جنگه، حالا اسیر شده، ولی وقتی در خانه علی رو میزنه میگیره اونی که باید بگیره. انفاق علی هم فقیر رو شامل میشه، هم مسکین رو شامل میشه، هم اسیر رو شامل میشه. بریم سراغ، اگه فرصت دارم.
بله بله بفرمایید.
بریم سراغ همین ماه مبارک رمضان. ما یه دعایی داریم بعد از هر نماز میخونیم. من این دعا رو قوقا میدونم. حقیقتا وقتی این دعا رو میخونم میگم ببین این دستگاه دینی ما چقدر گنجایش و ظرفیت داره. میگه اللهم اشبع کل جائع، خدایا هر گرسنه ای رو سیر کن. آقای عده دشمناتن تو این گرسنه ها، میگه اشکال نداره، من درد حقوق بشر دارم، اون مسئله سیاسی من جدا، مسئله
جدا
دینی
از
من جدا،
مذهب و دین و سیاست.
این آقا الان بشره، انسانه. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، خدای هر کی زیر خاکه روحشو شاد کن. خیلی خیلی ظرفیته، خیلی گنجایشه، یعنی واقعا یک بحث بسیار. اللهم رد کل غریب، خدای هر کس از وطنش دور افتاده با هر تفکری، با هر ملیتی، با هر مذهبی، با هر سلیقه‌ای. من فقط میدونم انسان نباید رنج ببره. ببینید اینها اگر واقعا در نهاد ما تهنشین بشه، نهادینه بشه، باور ما بشه، ببینید علاوه بر اینکه یک کشور بسیار آبادی خواهیم داشت، الگوی بسیار خوبی هم برای کشورهای دیگه خواهیم بود. یعنی ما میتونیم با عمل به آموزه‌های دینیمون به شدت تبلیغ بکنیم از حتی عادت‌های ملیمون. خب ما خودمونم ملت مهمان پذیری هستیم.
درست.
ما ملت بخشنده هستیم. سیل میشه قوقا میکنن مردم، زلزله میشه قوقا میکنن مردم، در حدی که شرمنده میکنن واقعا مسئولین کشور ما رو، که انشالله یاد بگیرن از مردم ما که بالاخره به همین درجه انفاق رو داشته باشن. عرضم محضرتون که تو همین وضعیت کرونا کمک های مؤمنانه، مردم بی صبرانه میگردن دنبال جایی که کمک بکنن. اینها اگر نهادینه بشه، فراگیر بشه، مردم و مسئولین دست به دست هم بدن، قوقا میکنن. من شاید شنونده ای داشته باشم که ایراد بگیره به این حرف من که این آموزه های دینی اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اقض دین کل مدین، خدای هر بدهکاری رو، هر بدهکاری رو در هر جای زمین هست خدای ادای دینش بکن، شاید ایراد بگیرن که آقا بالاخره مثلا فرض کن تو فلان کشور، تو فلان کسی که ضد ماست. ببین بزرگوار، اگر این ایراد تو ذهن مبارک شماست، همین دعا ذیلش پایینش یه بالا داره اللهم اقض دین کل مدین، قرض هر مقروضی رو ادا کن، پایین داره اللهم اقض عنا الدین. یعنی امام زین العابدین میگه خدایا همه بشریت، حالا من دعای مضاعف میکنم برای همکیشانم.
درست. یه درخواست در ابتدا برای کل و
برای
بعد
کل، برای اینکه من بفهمم منظور امام کل بوده ها. پایین میگه که اگه بالا شک کردی منظورم کله بفرما، این پایین من تخصیص میزنم برای شیعیان ما، برای مسلمانان ما، برای هموطنان ما. باش چش کار تو دو برابر دعا کن، کسی بهت ایراد نمیگیره. تو هم کمک کنی به دیگران، هم دو برابر کمک کن به داداشت، به خواهرت، به دختر عمود، به پسر عمود. کسی ایراد بهت نمیگه که چرا دو برابر دادی. اتفاقا الاقربون اولا بالمعروف، چراغی که به خانه رواسته. بله. تو باید بیای اول خونت رو آباد کنی، اول بچت رو تربیت کن، اول خودت رو تربیت کن، بعد سراغ دیگران برو. بنابراین ببینید این هم نوع نوشته حساب نوشته دوست بزرگوارم آقا جمشید که فرمود هم نوع، اتفاقا به چه کسی بدهیم بحث من همین بود که به چه کسی بدهیم. بله. به همه بدهیم، به همه. هر نیازمندی بدهیم.
درسته، به هر نیازمندی که در واقع میتونیم و احساس میکنیم که توانشو داریم. بله. که بهش این کار خیر و انفاق رو انجام بدیم. گفتن سلام صبحتون بخیر، من حقیقتا تا حالا هر کس برای پول قرض گرفتن گفته دادم و خدا برای مشکل مالی من از غیب رسونده، که خودم هم همیشه تعجب کردم. زهر خانم از زاهدان که شما هم اشاره کردین، خداوند خودش این وعده رو داده که حتی چندین برابرش رو جبران میکنه. حالا راجع به این پول قرض دادن و پول قرض گرفتن هم یه سری نکات فکر میکنم بد نباشه بهش اشاره بکنیم. حالا بعضی ها هستن بدقولی میکنن، مثلا در پس دادن این پول ها فهم کنم خیلی از شنونده همونم شاید این سوال داشته باشن چه باید کرد. حالا ما به خاطر اون کار خیر و انفاق اومدیم پولی رو قرض دادیم به کسی، حالا بنا به دلایلی شاید اون برای اون فرد هم مشکلاتی پیش اومده و نمیتونه به وعدش عمل بکنه، چه باید کرد در اینجا؟
بله، ببینید فرهنگ دینی ما اینو میگه، میگه قرض دادن بهتر از بخشیدن است. خیلی عامیانش ماهیگیری یاد بده، ماهی نده دستش.
بله.
قرض بده که بره برگردونه، تلاش بکنه، تو ببخشی او عادت میکنه، اسخای میکنه از این کلمه گداپروری میشه.
درست.
چون قرار نیست گداپروری بکنی. شما اتفاقا طولانی ترین آیه در قرآن آیه قرض دادنه، تو یک صفحه کامله از اول تا آخر یک صفحه کامل که یک آیه هم هست، میگه اگه قرض میدی دو نفر شاهد باشن فلان کنن سر وقت بیاره، وسطش میگه که آقا فنورتون الا میسره، اگر نتونست بیاره آقایی بکن مهلت بده.
درست.
مثل مردم عزیز ما که در این وضعیت کرونایی خیلی ها اجاره مغازه نگرفتن.
بله بله.
خیلی ها مهلت دادن. درست. خیلی ها چکار رو نبردن بانک. عزیز شنونده، اگر جزو این قسمت از مردم ما هستی که قرض دادی مهلت دادی، چک داشتی نبردی، اجاره مغازه داشتی نگرفتی یا بخشیدی، عامیانش دمت گرم.
بله.
خدا خیرت بده.
درسته.
ولو شاید به فرهنگ من طلبه شاید نخوره این حرف، ولی از بس ذوق میکنم واقعا از مردمی که ببینید آقا خیلی ها از جون میگذرن از پول نمیگذرن، انگار از پول گذر، هر کس از پول بگذرد از پل بگذرد. پول خیلی مهمه کسی ازش بگذره. من درود میفرستم به مردم عزیزمون که همیشه سرافرازانه توی این صحنه ها با تمام قد ایستادن.
زنده با چه اشاره خوبی هم داشتیم به اون دسته از کسایی که حالا به خاطر این شرایط گذشتن و صبر دارن پیشه میکنن، تو حالا اون کسانی هم که دین رو دارن و بدهی رو دارن مهلت داشته باشن تا بتونن جبران بکنن. از شما شنونده های عزیز و همراهان ایسکای 98 پرسیدیم، حتما تجربه اینو داشتید که کار خیر رو بکنید و برکت در زندگیتون بیاد، از تجربتون برامون بگید. میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی ما 30036-37 و یا تماس بگیرید با تلفن ارتباطات ما 2265-25-25. همراهان ایسکای 98 از تجربیاتشون در زمینه کارهای خیر و انفاق گفتن، مثل جناب آقای مهدی رضوانی از نیشابور که گفتن پارسال دختر خالم میخواست ازدواج کنه اما خانوادش پول نداشتن برای جهیزیه بخرن، من تازه حقوقم رو گرفته بودم، تصمیم گرفتم با کل حقوق اون ماه هم یه وسیلش رو بخرم و بقیه فامیل رو هم تشویق کردم هر کدوم یه وسیله جهیزیش رو بخرن. خلاصه که خیلی زود جهیزی دختر خالم جور شد و رفت خونه بخت و چند ماه بعدش من که در حسرت داشتن خونه بودم به طرز ناباورانه ای پول خونم جور شد و یه خونه نقلی خریدم. جوای روحانی فر، خدمت تو عرض کنم که آقای رضوانی هم از نیشابور این تجربهش رو با ما به اشتراک گذاشتن که حالا تأمین جهیزیه بوده، دیگران رو هم علاوه بر این که حالا خودشون کمک کردن تشویق کردن. فکر میکنم این تشویق کردن دیگران هم یه بلدی میخواد، اونم باید بتونه دیگران رو به این کار تشویق بکنه و حالا خیلی‌ها رو راضی بکنه، چون بعضیا هستن شاید بگن که خب ما خودمون وقتی که تا حدی شاید نیاز داشته باشیم چه حد رو باید ببخشیم، چه مقدار از مال خودمون رو باید انفاق بکنیم، آیا این هم حدی داره، میشه زیاده روی توش کرد، یا چند درصد از درآمدمون رو بهتر است که انفاق بکنیم، آیا راجع به این ما نکاتی رو داریم؟
بله، نکات حضرت‌عالی هم در حاشیه این فرمایش دوستمون خیلی نکات دقیق و به جاییه. عرضم محضرتون که ببینید جلوداری کار سختیه، رهبری کار سختیه، شما امام یه عده‌ای باشی کار دشواریه در هر زمینه ای. شما ببینید فرماندهان 8 سال دفاع مقدس مورد تکریم مردمه، با اینکه رزمنده‌ها هم جنگیدن، اما دیگه نه، این جلودار بوده، این پرچمدار بوده، تو هر زمینه همینطوره. مثلا فرض کن که یک شخصیتی مثل دکتر حسابی به شدت مورد تکریم مردم ماست، بالاخره بسیاری از دانشمندان کشور عزیزمون، بسیاری از هنرمندان کشور، پیشکسوت‌های بزرگ عرصه هنر ما مورد تکریم مردم هستن، مورد احترام هستن. چرا؟ این جلوداری کار مهمه، یعنی همراه کردن دیگران کار آسونی نیست. درست. این برادر عزیزمون که فرمودن من خودم این کار رو کردم و دیگران رو هم تشویق کردم، کار بزرگی کرده. بی تردید اجر کسی که دیگران رو دعوت به کار خیر میکنه خیلی بزرگه. الدال علی الخیر کفاعله، کسی که دلالت میکنه دیگران رو برای انجام کار خیر، انگار خودش هم انجام داده، یعنی هم خودش داده یه سهم، هم دیگران تشویق کرده. 15 نفر به اندازه 15 نفر هم به او ثوابشو میدن. یعنی زرنگی اینه که انسان از آبروش مایه بذاره، از وقتش مایه بذاره. البته دلیل اون اجر بزرگ هم همینه که این از آبروش مایه میذاره، از وقتش مایه میذاره، از شخصیتش، از اینها مایه میذاره، صحبت میکنه، میره میاره، جمع میکنه، میره تحویل میده. بی تردید جلودار بودن و پیشتاز بودن در اینطور موارد مورد تقدیر قرار میگیره. و اما اینکه فرمودن من حقوق یک ماه هم رو دادم، ببینید ما انفاق چند جوره. یک جور میگه که یسالونک ماذا ينفقون، پیغمبر عزیز من ازت میپرسن چی بدیم، انفاق چه کار کنیم. قل العفو، عفو یعنی زیادی مال. ما میگیم الهی العفو، الهی العفو یعنی خدا یه کار اضافه در حقم بکن، منو ببخش. عفو یعنی خدا یه کار اضافه میخوام ازت، من شاید شایستگی بخشش ندارم ولی تو یه کار اضافه بکن. قل العفو میگه اضافه مالت رو میتونی بدی،
یعنی چیزی که خارج از تأمین زندگی
خدا خیرت بده، خارج از تأمین زندگیت رو بده، این اصلش. اما یه جایی هم هست میگه که ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. داستانش اینه که وقتی مهاجران از مکه همراه پیغمبر رفتن مدینه، مدینه شدن انصار، اینها اومدن با اینکه در فشار بودن اموالشون رو نصف کردن دادن به مهاجرینی که از مکه اونن که بتونن زندگی کنن. این هم قرآن می ستاید، یعنی شما اگر در انفاق به سختی هم بیفتی، آقا ولو کان بهم خصاصه، درسته یه خوردی سختی و یه خودت داشته، خب اجرش از عفو حتما بیشتره. بیش از حد دادن ملامت داره، دقیقا آیه قرآن داره میفرماید که پیغمبر اکرم در خانه‌شو زدند و از ایشون انفاق خواستند. پیغمبر اکرم لباس تنشون رو دادن.
بله.
و دیگه نتونستن برن مسجد. آیه نازل شد که ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك. در انفاق نه دستت رو به گردنت ببند که تو جیبت نره ولا تبسطها کل البسط، انقدر دست و دلبازی نکن فتقعده که خونه